ساعت 3 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، امیدوار کامگاری با سلامتی تان هستم. زرگونه منگل استم در و تا پایان ای برنامه با شماستم. در جریانی برنامه مشنوین که وزارت داخلی افغانستان گفته که به زودی در مورد انحلال شرکت های امنیتی خصوصی که ارتباط به مقامات بلندپایی حکومت دارن اقدام خواهد شد. ایرم مشنوین که اعضای ولسی چریکی افغانستان امروز فیصله کردند تا به روز چهارشنبه بار دیگه بر انتخاب رئیس ای جرگه رای گیری میکنن، ولی هنوز معلوم نیست که آیا افرادی که تا دیروز بر ریاست ولسی جرگه کاندید بودن اونا هم چانس دارن که خود کاندید کنن یا نه. در خبرهای جهان از تازه‌ترین تحولات در مصر مشنوین که وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواستار گذار صلح‌آمیز به دموکراسی در مصر و هم در تونس شدند. و ایره هم مشنوین در نتیجه انفجار دوبم در پشاور امروز 5 نفر کشته شدند. خبرهای دیگر هم مشنوین، ولی نخست همکارم فرشته ندا با خبرهای افغانستان با شماست.
سرخط اخبار. ولسی جرگه افغانستان در سومین روز رسمی کار خود باز هم نتوانست رئیس جدید خود را انتخاب کند. بازداشت یک گروه 4 نفری از اختطافگران در ولایت پکتیا و حمله افراد مسلح ناشناس بالای یک دستگاه رادیوی محلی در ولایت بغلان. مشروع اخبار. ولسی جرگه افغانستان در سومین روز کار خود باز هم نتوانست رئیس جدید خود را انتخاب کند. بحث ها بعد از چگونگی گزینش رئیس جدید ولسی جرگه افغانستان از ساعت 9:30 دقیقه آغاز گردید، اما پس از نزدیک به 1.5 ساعت این بحث ها به پایان رسید. محمد سرور عثمانی رئیس موقت ولسی جرگه افغانستان پس از رای گیری اعلان کرد که انتخابات به روز چهارشنبه برگزار می شود و کاندیدان جدید می توانند در خلال یک روز درخواست های خود را به هدف کاندیداتوری ارائه کنند. مقامات امنیتی در ولایت پکتیا می گویند که یک گروه 4 نفری از اختطافگران را در این ولایت بازداشت کرده و 2 تن از افراد را نیز از چنگ این گروه رها کردند. یک منبع ریاست امنیت ملی در ولایت پکتیا به رادیو آزادی گفت که این افراد از داخل یک منزل فعالیت های خود را تنظیم می کردند. به گفته مقامات ریاست امنیت ملی، 2 تن از افراد که در چنگ این گروه قرار داشتند از 5 ماه به این طرف ربوده شده بودند و در شرایط بدی نگهداری می شدند. گفته شده است که نزد این گروه 4 نفری تحقیقات جریان دارد. افراد مسلح ناشناس در ولایت بغلان یک دستگاه رادیوی محلی را در این ولایت مورد حمله قرار داده و وسایل آن را از بین بردند. شیر محمد جهش مسئول این رادیوی محلی به رادیو آزادی گفت که افراد مسلح شب گذشته در بغلان مرکزی به دفاتر رادیو حمله کرده، کامپیوترها و سایر وسایل تکنیکی آنها را تخریب کردند. آقای جهش مخالفین مسلح دولت افغانستان را متهم کرد که این حمله را انجام دادند، زیرا به گفته وی در گذشته نیز مخالفین دولت هشدار داده بودند که باید نشرات این رادیو متوقف شود. از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در صحبت با رادیو آزادی گفت که این حمله افراد این گروه دست نداشتند. این بود اخبار داخلی افغانستان که تقدیمتان شد. اخبار منطقه و جهان را همکارم امید مرزبان تقدیم می نماید.
با عرض سلام. تظاهرات بر ضد حسنی مبارک رئیس جمهور مصر وارد هفتمین روز شد. بر اساس گزارش ها هزاران تظاهر کننده امروز در میدان تحریر شهر قاهره تجمع کردند و شمار زیاد دیگر شب را با وجود قیود شبگردی در سرک های آن کشور به سر بردند. اعتراض کننده ها خواهان برکناری حسنی مبارک پس از 30 سال ریاست جمهوری وی هستند. آنها برای تظاهرات عمومی در مصر درخواست کردند و انتظار دارند تا راهپیمایی 1 میلیون نفری فردا در آن کشور برگزار شود. محمد البرادی، یکی از چهره های شناخته شده در مصر، دیروز در سخنرانیش در میدان تحریر قاهره گفت حزب اخوان المسلمین و سایر گروه های مخالف از وی خواستند تا با رژیم حسنی مبارک و اردوی مصر برای انتقال قدرت و ایجاد حکومت وحدت ملی مذاکره کند. بر اساس گزارش ها در نتیجه تظاهرات خشونت آمیز علیه رژیم حسنی مبارک در مصر بیش از 100 تن کشته شدند. به اساس یک خبر دیگر، وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواستار گذار صلح‌آمیز به دموکراسی در مصر و تونس شدند، اما از امکان به قدرت رسیدن تندروان مذهبی هشدار دادند. وزیر خارجه ایتالیا فرانکو فرانتینی امروز گفت مطمئن است که مصری‌ها دموکراسی و حقوق مدنی می‌خواهند، نه تندروی و بنیادگرایی. فرانتینی این سخن را پیش از آغاز اجلاس ماهانه وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا گفت. قرار است مسائل مربوط به مصر و تونس، دو کشور واقع در شمال آفریقا، عمدترین موضوع مورد بحث در این اجلاس باشد. وزیر خارجه اتریش مایکل شپندلگر هم گفت کشورش از به قدرت رسیدن بنیادگرایان در این دو کشور نگران است. مقامات پاکستانی میگویند دو بم امروز پلیس آن کشور را در شهر پشاور هدف قرار داد. در نتیجه این رویداد 5 تن به شمول یک مقام ارشد پلیس کشته شدند. شفقت ملک، یک مقام پلیس محلی، گفت یک انتحار کننده موتر رشید خان، معاون سرپرست پلیس شهر پشاور را هدف قرار داد که در نتیجه او با 3 تن دیگر کشته شدند. در این رویداد 7 تن دیگر زخمی شدند. حدود 3 ساعت بعد از آن یک انفجار کنار سرک موتر پلیس را هدف قرار داد که در نتیجه یکی از ماموران امنیتی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. طالبان پاکستانی مسئولیت هر دو حادثه را به عهده گرفتند. شورای قانون اساسی قزاقستان اصلاحات پلان شده در قانون اساسی آن کشور را که دوره کاری نورسلطان نظربایف رئیس جمهور آن کشور را تا سال 2020 تمدید میکند رد کرده است. در آغاز همین ماه پارلمان قزاقستان اصلاحات در قانون اساسی آن کشور را تصویب کرد و به این ترتیب دوره کاری نظربایف برای یک دهه دیگر تمدید شد. نظربایف پس از پلان این پلان را جهت بررسی به شورای قانون اساسی آن کشور فرستاد. ایگور روگوف رئیس شورای قانونی اساسی قزاقستان امروز گفت نظربایف می تواند در جریان یک ماه برای فیصله نهایی این شورا درخواست کند. نظربایف در سخنرانی روز جمعه خود گفته بود که شورای قانون اساسی قزاقستان روی اصلاحاتی که به وسیله آن دوره کاری وی تا سال 2020 تمدید می شود تصمیم خواهد گرفت. پارلمان ایران تقرر علی اکبر صالحی را در پست وزیر خارجه آن کشور تایید کرد. نامزدی صالحی به پست وزارت خارجه با 146 رأی موافق، 241 تن از اعضای پارلمان که تندروان بیشتر در آن نفوذ دارند تایید شد. آقای صالحی قبل از رأی گیری به اعضای پارلمان گفت که نزاعی هسته‌ای ایران با غرب یکی از آجنده های مهم پالیسی خارجی این کشور است. قدرت های غربی نگران هستند که ایران در عقب برنامه هسته‌ای ملکی خود در صدد تهیه اسلحه هسته‌ای می باشد، اما تهران این اتهامات را همواره رد کرده است. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 38 دقیقه بعد از ظهر و وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. اعضای ولسی جرگه افغانستان فیصله کردند تا به روز چهارشنبه بار دیگر برای انتخاب رئیس این جرگه رای گیری می کنند. وزارت داخله افغانستان می گوید که به زودی در مورد انحلال شرکت های امنیتی خصوصی که ارتباط به مقامات بلندپایه حکومتی دارند اقدام خواهد شد. یک لوای 6,500 نفری اردوی برتانیا به هلمند فرستاده می شود. گزارش های دیگر خبری را هم دنبال می کنیم، ما را هم بیان کنید. وزارت داخلی افغانستان گفت که به زودی در مورد انحلال شرکت های امنیتی خصوصی که ارتباط به مقامات بلندپایه حکومتی دارند اقدام خواهد شد. رئیس اداره مبارزه با تروریسم وزارت داخلی افغانستان گفت که روند انحلال شرکت های خصوصی امنیتی به شدت ادامه دارد و تا حال 50 افت کمپانی امنیتی خصوصی منحل شدند. سید عبدالغفار سیدزاده همچنان گفت که از شرکت های منحل شده نزدیک به 3000 میل اسلحه مختلف النوع به دست آمده و پروسه جلب و جذب کارمندان این شرکت های امنیتی به صفوف پلیس ادامه داره. شنونده عزیز، گزارش را در این مورد تا لحظات بعد میشنوین، ولی قبل از او گزارش از جنجال های جاری در ولسی جرگی کشور. اعضای ولسی جرگه افغانستان فیصله کردند تا بر روز چهارشنبه بار دیگر بر انتخاب رئیس جرگه رای گیری می می کنند. در جلسه عمومی امروز ولسی جرگه نماینده های مردم نظریات گوناگون در مورد شیوه برگزاری رایگیری به منظور انتخاب رئیس جرگه را حک کردند. سرانجام اعضای ولسی جرگه فیصله کردند تا چهره های تازه را باید برای اعراض کرسی ریاست جرگه نامزد خود نامزد کنند، اما به درستی ای روشن نشد که آیا نامزدهای قبلی خود کاندید کردن میتونند یا نه. جزئیات بیشتر موضوع از همکارم فتی محمد بها مشنویم.
نماینده های مردم در ولسی جرگه افغانستان در سومین روز آغاز رسمی کار خود هم موافق به انتخاب رئیس این جرگه نشدند. در جلسه عمومی روز دوشنبه اعضای ولسی جرگه پس از بحثا و ارائه نظریات متفاوت با اکثریت آرا فیصله کردند تا روز چهارشنبه بار دیگر به هدف انتخاب رئیس ولسی جرگه به پای صندوق های رای می روند. هرچند بحث های نماینده های مردم نسبت به دو روز گذشته تندتر بود، اما محمد سرور عثمانی رئیس موقت ولسی جرگه از این جرگه خواست تا برای حل مشکل موجود به آرامی راه حل مناسبی را دریافت کنند. در پایان جلسه عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه آقای عثمانی فیصله نماینده های مردم را چنین اعلان کرد:
یکی سر دیگر خشونت و بسیار به تعدید خرامید حرکت کردن اوی از دگاه اسلام خوب نید، از دگاه مردش های اسلامی بشما خوب نید، کوشش کنید پرابرم حل بکنید. در خواستی خدا بیاره یک روز بسیار وقت میدیم کمپان خدا بکنم به روز بعد با شما رو به طرف رای گیری میدیم. خدا بخواید به اکثریت و آرا فیصله شد یک سبا دیگه سبا.
این فیصله در حالی صورت میگیرد که عبدالرب رسول سیاف و محمد یونس قانونی نتوانستند در دور دوم انتخابات آرای لازم را برای احراز کرسی ریاست ولسی جرگه به دست بیاورند. بحث میان نماینده های مردم در ولسی جرگه بر سر گزینش رئیس این جرگه از روز شنبه به این طرف ادامه دارد. در دور نخست این رای گیری 4 تن از نماینده های مردم برای به دست آوردن کرسی ریاست ولسی جرگه خود را نامزد کرده بودند، اما هیچ یک از آنها موفق به کسب نصف از آرا بر علاوه یک نشدند. در رابطه با انتخاب رئیس ولسی جرگه به روز یکشنبه نیز بحث‌های زیادی میان اعضای این جرگه صورت گرفت، اما به نتیجه نرسید. در این حال شماری از نماینده‌های مردم در جلسه عمومی روز دوشنبه محمد سرور عثمانی رئیس موقت ولسی جرگه را نیز مورد انتقاد قرار داده و گفتند که آقای عثمانی نتوانست وظیفه‌اش را به درستی انجام دهد. عبدالرب رسول سیاف یکی از اعضای ولسی جرگه گفت که آقای عثمانی باید مطابق با صلاحیت‌های رئیس موقت اجرات کند.
و جناب رئیس موقت مجلس هم پیشنهاد مییست که از اداره مجلس به طرف قماندانی نره. دیروزی جگ بحث بود، بعد او را جمع بندی میکرد و باز به اساس فیصله شما حکم را صادر میکرد. هیچ جمع بندی نشده، خیش در جای خود صدا کرد سبا انتخابات هست. قماندانی نکنین جناب رئیس هست. ای اعضای منتخب ولسی جرگه هستن، از طرف موکلین خود، از طرف مردم افغانستان آمدند.
اما محمد سرور عثمانی میگوید که تمام فیصله ها و عمل کرده او در مطابقت با قانون و در حضور تمام اعضای ولسی جرگه صورت گرفته است. در فیصله جلسه عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه به صورت واضح گفته نشد که آیا آقای سیاف و آقای قانونی باز هم خود را برای به دست آوردن کرسی ریاست ولسی جرگه نامزد می توانند یا خیر. اما رئیس موقت ولسی جرگه بدون آقای سیاف و آقای قانونی نامهای حدود 8 تن از نماینده های مردم را به خبرنگاران گفت که خود را برای به دست آوردن ریاست ولسی جرگه نامزد کردند. اعضای دیگر بسیاری از اعضای ولسی جرگه به این باورند که در رایگیری روز چهارشنبه هم هیچ یک از نامزدان موافق به احراز کرسی ریاست ولسی جرگه نخواهند شد.
شنیدین که اعضای ولسی جرگه افغانستان فیصله کردن تا به روز چهارشنبه، البته دو روز بعد، بار دیگر بر انتخاب رئیس جرگه رای گیری کنن. قرار است چهره های جدید بر از کرسی خود کاندید کنن، ولی معلوم نیست که آیا پروفیسر سیاف، یونس قانونی، آجی قدیر و میرویس یاسینی چانس کاندید شدن دارن یا نه. این 4 نفر کسایی بودن که برای ریاست ولسی جرگه قبلا خود کاندید کرده بودن. وزارت داخلی افغانستان گفته که به زودی در مورد انحلال شرکت های امنیتی خصوصی که ارتباط به مقامات بلندپایه حکومت کشور دارند اقدام خواهد شد. رئیس اداره مبارزه با تروریسم وزارت داخلی افغانستان گفته که روند انحلال شرکت های خصوصی امنیتی با شدت ادامه دارد و تا حال 57 کمپانی امنیتی خصوصی منحل شدند. سید عبدالغفار سیدزاده همچنان گفت که از شرکت های منحل شده نزدیک به 3000 میل اسلحه مختلف نو به دست آمده با پروسه جلب و جذب کارمندان این شرکت های امنیتی با صفوف پلیس و اردوی ملی ادامه دارد. ستار فروغ جزئیات بیشتر دارد.
با دنبال فیصله شورای امنیت ملی افغانستان مبنی بر انحلال شرکت‌های امنیتی خصوصی که وابسته به مقامات عالی رتبه حکومتند، وزارت داخله افغانستان اعلام کرده است که تلاش‌ها را در زمینه آغاز کرده و در آینده نزدیک اقدام به منحل ساختن این کمپانی‌ها خواهد کرد. سید عبدالغفار سیدزاده رئیس اداره مبارزه با تروریسم وزارت داخله افغانستان بروز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت از جمله 52 کمپانی خصوصی امنیتی که کار بالای لغو آن ادامه دارد، 7 کمپانی آن با مقامات بلندپایه حکومتی ارتباط دارند.
ما آخرین بررسی‌ها را با شورای محترم امنیت ملی ارائه کردیم و در این قسمت کاتگوری‌ها را تشخیص کردیم. از جمله مطابق هدایت فرمان 7 کمپانی که با رجال برجسته دولتی تقریبا ارتباط داشتند، ممکن تایی 2 تا 3 هفته آینده عملا لغو از اونا و جمع‌آوری سلاح را از او کمپانی‌ها آغاز کنیم. 17 کمپانی دیگه که دارای تخطی‌های بزرگ است، از جمله نکردن تحویل مالیه، راجستر نکردن قراردادها، جذب پرسنل اضافه و غیره، تخطیه‌های زینا هم کار روان است که آخرین تصمیم تا 2 روز آینده گرفته میشه.
اخیراً در اجلاس شورای امنیت ملی افغانستان که تحت ریاست رئیس جمهور کرزی برگزار گردید، تصمیم گرفته شد که شرکت‌های خصوصی امنیتی وابسته به مقامات برجسته حکومت شناسایی و منحل شوند. رئیس اداره مبارزه با تروریسم وزارت داخله افغانستان گفت که تاکنون 57 شرکت امنیتی خصوصی منحل شده و نزدیک به 3000 میل سلاح مختلف نوع از این کمپانی‌ها به دست آمده است.
57 کمپانی که در دست دوم با اینا کار میکردن، همه از اون کمپانی ها در سر تا سر کشور ما لغو شده و 2943 میلی سلاح مختلف نوع که شامل کلاشینکوف، راکت انداز، تا سطح دهشکه و حتی توپ از این گروپ ها به دست آمده که همه سلاح به پروسه دایاک سپرده شده و آخرین بقایش که در بعض ولایات شاید باقی مونده باشه، اونا هم ادامه داره که تا سلاح های متذکره به پروسه دایاک سپرده شود.
آقای سیدزاده علاوه کرد پروسه جلب و جذب افرادی که در شرکت‌های امنیتی خصوصی منحل شده کار می‌کردند با صفوف پلیس آغاز شده و به گفته وی اکنون طی مراحل استخدام 1200 تن از این افراد به بخش پلیس حفاظت عامه ادامه دارد. رئیس اداره مبارزه با تروریسم وزارت داخله افغانستان میگوید در قسمت انحلال شرکت‌های امنیتی خصوصی که مسئولیت تأمین امنیت مراجع دیپلماتیک و دفاتر خارجی را دارند، پس از ایجاد پلیس حفاظت عامه اقدام صورت خواهد گرفت.
در ارتباط با مسائل مربوط به امنیت کشور باید گفت که یک لوای 6500 نفری اردوی برتانیا به هلمند فرستاده میشه. قمندان این نیروها به باور است که برای ختم جنگ باید حمایت مردم هلمند جلب شود و کارهای بازسازی در ولایت انجام شود تا مردم مطمئن شوند که آینده بهتر خواهد داشتند. همکارم سلطان محمد سرور تفصیل موضوع را به استناد گزارش های آژانس های خبررسانی غربی تهیه کرده.
یک لوای تازه نفس اردوی برتانیا بار دیگر عازم هلمند می شود. مقامات نظامی برتانیا می گویند این عساکر به هلمند فرستاده می شوند تا به مردم اطمینان دهند که طالبان مسلح را از مراکزشان دور می رانند. این لوای اردوی برتانیا عزم دارد در قدم اول پروژه های بازسازی را برای جلب حمایت مردم براه اندازد و سپس در گام دوم در خط مقدم جبهه علیه شورشان طالب بجنگد. قماندان لوای سوم 6500 نفری کماندوی اردوی برتانیا به این باور است که راز موفقیت در زدودن نگرانی مردم و جلب اعتماد آنها بر ادارات مردمی نهفته است. این لوای نیروهای مارینز شاهی برتانیا در ماه اپریل باز به افغانستان فرستاده می شود. 33 سرباز این لوا سال 2009 میلادی در افغانستان کشته شدند و این خاطرات تلخ هنوز از اذهان همقطارانشان دور نشده است. این نخستین لوای اردوی برتانیا می باشد که برای چهارمین بار به افغانستان فرستاده می شود تا مسئولیت امنیت و آموزش عساکر افغان را به عهده گیرد. قماندان این لوا به خبرنگاران گفت که عساکر وی جهت رفتن به افغانستان تمرینات نهایی خود را انجام می دهند. او توضیح داد که این عساکر در قدم اول به مردم هلمند توجه می کنند و جنگ علیه شورشیان در گام بعدی قرار دارد. او افزود که ما می خواهیم در افغانستان پیروز شویم. ما باید به علت ادامه جنگ توجه کنیم. او گفت که ایجاد مشکلات برای مردم، ترسانیدن و تجرید آنها از علتهای اساسی ادامه جنگ می باشند. وی به خبرنگاران گفت که ما باید به مردم هلمند اطمینان دهیم که شورشیان را تجرید کنند و این باور باید نزدشان قوی تر شود که حکومت آرزوهایشان را برآورده می سازد. برتانیا در نظر دارد تا سال 2015 میلادی نیروهای خود را از افغانستان خارج سازد و برای تحقق این هدف آموزش نیروهای افغان را سرعت بخشیده است. برتانیا در حال حاضر تقریبا 10,000 عسکر در افغانستان دارد که اکثریت در ولایت هلمند مستقر هستند. 350 عسکر برتانوی بعد از سقوط رژیم طالبان در سال 2001 میلادی ظرف 9 سال گذشته در افغانستان کشته شدند.
شما هم می توانید خبرنگار افتخاری رادیو آزادی باشید. ما را از اخبار منطقه‌تان با خبر سازید. اینک مشترکین شرکت اتصالات می توانند بر علاوه SMS عکس ها و ویدیوهای جالب خبری و تصاویر زیبای شهر، محل و منطقه‌شان را توسط موبایل از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند. اگر شما مشترک شرکت اتصالات هستید، به همین سادگی می توانید عکس ها و ویدیوهایتان را توسط تلفن موبایل و شماره 785-55-96-63 بر رادیو آزادی بفرستید. فقط باید تلفنتان با اینترنت وصل باشد و سایز عکس ها و ویدیوهایتان از 500 کیلوبایت بیشتر نباشد. خوبترین عکس ها و ویدیوها در سایت www.azadiradio.org نشر می شوند و رادیو آزادی به بهترین ها جایزه می دهد.
ساعت 3:22 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوید. شنونده عزیز، در حالی که تلاش ها به هدف برقراری ثبات در کشور و مصالحه با مخالفین جریان داره، یک گروه حدود 70 نفری از مخالفین مصالحه حکومت در ولایت سرپل به برنامه سال پیوستند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت سرپل در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
مقامات محلی در ولایت سرپل می گویند در میان افراد تسلیم شده 4 تن از قماندانان طالبان به نام های ملا حسن، ملا کمال، شریفی و صالحی شامل می باشند. با گفته مقامات محلی این افراد 30 میل جنگ افزار نو کلاشینکوف را نیز به دولت تسلیم کرده اند. در این حال جنرال عبدالعزیز غیرت، قماندان امنی ولایت جوزجان، از تسلیم شدن 30 تن از افراد وابسته به مخالفین دولت خبر داده می گوید که هفته پیش نیز در قریه سردره این ولسوالی نزدیک به 100 نفر به پروسه صلح پیوسته بودند.
که خوشبختانه اینم شب بود که حال ما شما نشستیم، امشب ساعت 11 بجه شب بود، قماندان و سرپرست و قماندانی امنی ما که در خوشتیپه است، اونا به ما زنگ زدن که 3 تن از سرگروپای مخالفین همین لحظه با ما آمدن و اینا تعداد افراد دارن و اونجا میخوان دست به تصفیه مو قریه و قصبات خود بزنن، که او برادرها نامایشان عبدالکریم است، یک قماندانش سلطان است و غلام رسول است، از جمله قماندان های طالب هستند در ولسوالی خوشتیپه و پروسه سلح پیوستند و اینا با خود قراره که با ما راپور داد قماندانی امنیت 14 میل سلاح دارند، با اینا هستند در حدود همه قدر میشن.
این در حالی است که روز گذشته میان نیروهای پلیس و مخالفین دولت در مناطق ولسوالی قشتپه و درزاب درگیری شدید به اتفاق افتاده، از ساعت 8 صبح تا 2 بعد از ظهر ادامه یافته است. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند، بر رسانه ها گفته است که در نتیجه این درگیری 2 پلیس کشته، 1 ارادر رنجر و 1 تانک دیگر تخریب شده است. اما قماندان امنی جوزجان این ادعای طالبان را رد میکند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقامات وزارت فواید عامه افغانستان از نواقص موجود در اسفالت سرک بندر آقینه خبر دادند، ولی گفته میشه قرار است تدابیر برای حل مشکل اتخاذ شود. رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی در فاریاب جزئیات بیشتر دارد.
انجینیر هدایت الله رئیس تدارکات وزارت فواید عامه در جریان بازدید از چگونگی پیشرفت کار اسفالت سرک بندر آقینه که به طول 34 کیلومتر می باشد طی صحبتی در رابطه با مشکلات تکنیکی و انجینیری سرک بندر آقینه به رادیو آزادی چنین گفت:
مشکل تکنیکی که در وقتش به هوای سرد اسفالت انداخته شده و این امو کمپکشن یا امو تراکم خود به صورت امو استاندارد گرفته نتونسته، این مشکلات ها بار آورده. در طول این مسیر قراره که انجینیر صاحب مراقبت کننده بر ما گفتن در حدود 20 25 جای امی مشکل فکر کنم که دارن.
در این حال عبدالحق شفق ولی ولایت فاریاب با تایید مشکل اسفالت سرک بندر آقینه میگوید قبلا هم این سرک دارای مشکلات تکنیکی بوده و اما این مشکلات با سفر وزیر فواید عامه در فاریاب مرفوع خواهد شد.
قبلا هم کارای سرک بر ما جای شبهه بود، خب به هر صورت ما آیاتای زیاد رو اونجا روان کرده بودیم. خوشبختانه امروز که وزیر صاحب فواید عامه تشریف آوردن با هم هم رفتیم و سرک دیدیم. سرک و وزیر صاحب ملاحظات خود در قسمت اصلاحی بعضی نواقصهای موجود داشتن و توجهی که وزیر صاحب خوان کرد انشالله بعضی اصلاحاتی که باید در این پروژه بیاید انجام میشه و خوبی گبی بود که در شرایط بسیار حساس جلاد ماب وزیر صاحب فواید عامه از پیشرفت کار سرک دیدن کرد.
به گفته مقامات فاریاب کار سرک بندر آقینه به طول 34 کیلومتر به هزینه بیشتر از 22 میلیون دلار حدودا یک سال قبل آغاز یافته بود و بنابر دلایل مختلف در اوایل کار عملی اسفالت سرک مذکور مدتی تعطیل گردیده و 4 ماه قبل پس از تکمیل کار زیر ساخت آن دوباره شروع گردید. به گفته باشندگان فاریاب به خصوص ولسوالی اندخوی، با وجود آنکه هزینه هنگفتی جهت اسفالت سرک بندر آقینه تخصیص داده شده، اما کار آن به کندی به پیش رفته و در کنار آن از کیفیت خوب برخوردار نمی باشد. گفتنی است که با تلاش زیاد نتوانستیم نظر مسئولان شرکت سرکسازی را که مسئولیت تطبیق پروژه مذکور را به عهده دارند با خود داشته باشیم.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنونده عزیز، در جریان بودین و از رادیو آزادی شنیدین که تظاهرات وسیع بر ضد حکومت حسنی مبارک در مصر جریان داره و امروز وارد هفتمین روزش شد. گفته شده بیش از 100 نفر در جریان سرکوبی تظاهرات توسط نیروهای امنیتی کشته شدن. جزئیات بیشتر در مورد جنجال‌های موجود سیاسی در مصر از همکارم قادر ربیب مشنوین کمی حال در استودیوس.
با تشکر، معترضان در مصر امروز خواهان اعتصاب سرتاسری و برگزاری راهپیمایی 1 میلیون نفری به روز سه‌شنبه در قاهره شدند تا تلاش‌ها برای برکناری رژیم رئیس جمهور حسنی مبارک را تشدید ببخشند. اید محمد، یکی از سازماندهندگان اعتراضات، با آژانس خبری فرانس پرس گفته است که دیشب تصمیم گرفتند که روز سه‌شنبه یعنی فردا راهپیمایی به اشتراک 1 میلیون نفر را راه اندازی کنند. وی گفت تصمیم گرفتند که اعتصاب عمومی دوامدار را نیز برای بیاندازند که موعد ختم آن تعیین نشده است. در ادامه تظاهرات ضد حکومتی که وارد هفتمین روز خود شده است، دیشب صدها تن از معترضان شب را در میدان تحریر یا میدان آزادی در مرکز قاهره سپری کردند. این تظاهرات ضد حکومتی در 3 دهه اخیر در این کشور سابقه نداشته است. محمد البرادیی، برنده جایزه صلح نوبل که از سوی گروه‌های مخالف حکومت به شمول اخوان المسلمین برای مذاکره با حکومت تعیین شده، به جمع از هزاران تن از معترضان در میدان تحریر گفت که آنها یک عصر نو را آغاز می‌کنند. وی گفت در مسیر درست در حرکت هستند و تعدادشان قوتشان است. اسامه العریان و سعد القطاطنی از سران اخوان المسلمین که روز یکشنبه از زندان بیرون شدند نیز به این تجمع سخنرانی کردند. این دو تن پس از آن از زندان خارج شدند که محافظین زندان را ترک گفتند. العریان گفت حکومت هر تلاش ممکن را برای جلوگیری از انقلاب به خرج داد، اما به گفته وی آنها با وجود متحمل شدن تلفات جانی به عزم خود راسخ باقی می‌مانند. رئیس جمهور مصر حسنی مبارک که در 30 سال حاکمیتش با قیام بسابقه مردم روبروست در تلاش برای بقا در قدرت برای اولین بار معاون برای خود تعیین کرد و صدر اعظم جدید را موظف ساخت تا حکومت جدید تشکیل دهد. پس از تعیین عمر سلیمان رئیس سابق استخبارات به حیث معاون رئیس جمهور و احمد شفیق به حیث صدر اعظم، در یک اقدام تازه مبارک جنرال مراد موفی را به حیث اداره استخبارات این کشور تعیین کرد. پس از جابجایی اردو در شهرها، پلیس کاملا ناپدید شده بود و بر اساس گزارش‌ها بعد از 2 روز یک بار دیگر پلیس ضد آشوب در جاده‌ها دیده می‌شوند. در جریان اعتراضات در برابر رژیم مبارک از کشته شدن حداقل 125 تن گزارش شده است. روز یکشنبه قیود برگشت و گذار وسعت بیشتر یافت و ساعت 3 بعد از ظهر تا ساعت 8 صبح قیود وضع شد. تعداد زیادی از حکومت‌های خارجی گفتند که اتباعشان را از مصر خارج می‌سازند. ایالات متحده ای آمریکا نیز به خانواده‌های اعضای سفارتخانه‌اش اجازه خروج از این کشور را داده است. در این حال اتحادیه اروپا و ایالات متحده ای آمریکا خواهان انتقال منظم به یک حکومت جدید در مصر شدند. هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده ای آمریکا روز یکشنبه در مصاحبه‌های جداگانه با 5 تلویزیون خبری در مورد موقف آمریکا در برابر تحولات در مصر صحبت کرد. وی در صحبت با تلویزیون الجزیره گفت: The path that has been followed has not been. وی میگوید حال وقت رفتن به سوی گفت و شنود ملی فرا رسیده است. وقت آن رسیده تا گام‌های استوار برای ایجاد یک فضای سیاسی برای اعتراضات صلح‌آمیز و برای ایجاد اپوزیسیون‌های صلح‌آمیز برداشته شود که می‌خواهند برای یک آینده بهتر کار کنند. این چیزی است که ما می‌خواهیم ببینیم. خانم کلینتون همچنین در مصاحبه با تلویزیون NBC آمریکا در ارتباط با موقف ایالات متحده در برابر تحولات در مصر گفت: America's message has been consistent. We want to see free and fair. وای میگوید پیام آمریکا ثابت بود است. ما میخواهیم شاهد برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه باشیم و امیدوار هستیم چیزی که در جریان است به این نتیجه برسد. فرانکو فراتینی وزیر خارجه ایتالیا که پیش از جلسه ماهانه وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل صحبت میکرد گفت مطمئن است که مردم مصر دموکراسی و حقوق مدنی را انتخاب خواهند کرد، نه افرادگرایی و تندروی را. از سوی دیگر بر اساس گزارش یک روزنامه اسرائیلی این کشور از رهبران جهان خواسته است تا به خاطر ثبات در منطقه از انتقاد حسن مبارک رئیس جمهور مصر جلوگیری کنند. روزنامه هارتس اسرائیل از قول یک مقام ارشد اسرائیل نوشته که میگوید شنبه شب وزارت خارجه اسرائیل با پیام خاصی را به حدود 10 سفارتخانه مهم از جمله در ایالات متحده، کانادا، چین، روسیه و چندین کشور اروپایی فرستاده است. در پیام با گفته این مقام که از او نام گرفته نشده، با سفرهای اسرائیل در این کشورها گفته شده با کشورهای میزبانشان روی اهمیت ثبات در مصر تاکید کنند. بر اساس تازه ترین گزارش ها از قاهره، در حالی که معترضان امروز نیز در میدانهای مرکزی این شهر گرد آمدند، پلیس و اردو در تلاش اعاده نظم در جاده های قاهره هستند. در این حال حمایت از تظاهرات در مصر رو به گسترش به نظر می رسد. عمر شریف ستاره معروف مصر در سینمای جهان در جمع مردم پیوسته که از حسن مبارک رئیس جمهور مصر خواستند تا استعفا دهد. تلویزیون العربیه گزارش می دهد که عمر شریف می گوید پس از 30 سال در قدرت مبارک باید قدرت را تحویل دهد. شریف 78 ساله در شهر اسکندریه به دنیا آمده و با نقش آفرینی در فیلم‌های دکتر ژیواگو و لارنس آف عربیا شهرت جهانی کسب کرد.
از 7 تا 7 هفت روز هفته رادیو آزادی.
یک افسر ارشد نظامی در پشاور به نام رشید خان که مسئولیت تامین امنیت در بدبیر را به عهده داشت، امروز در اثر یک حمله انتحاری کشته شد. خبرنگار رادیو آزادی در پشاور فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
یک تن از افسران بلندرتبه پلیس شهر پشاور هدف حمله انتحاری قرار گرفت. حمله انتحاری یاد شده صبح دوشنبه انگام به وقوع پیوست که یک انتحار کننده در منطقه کوهات رود پشاور خود را در مقابل موتر رشید خان، یک تن از افسران بلندرتبه پلیس، منفجر ساخت. که منجر به کشته شدن رشید خان و دو تن از محافظینش در محل وقوع حمله گردید. حمله انتحاری مذکور در منطقه قمرالدین گری در مربوطات کوهادروت شهر پشاور که یکی از پرازدحام‌ترین مناطق شهر مذکور می باشد در حال رخ داد که موتر عامل رشید خان از منزل وی به سوی دفترش روان بود. مقامات پلیس شهر پشاور از کشته شدن 5 تن و مجروح گردیدن 15 تن دیگر در این حمله خبر می‌دهند. جاوید یک تن از شهیدان عینی چشم دید خویش را در مورد به رادیو آزادی گفت:
ز دو پخور که کار کنم دو کوارت رسیدون که ما وز سحر تیم راتلم
وای میگوید من در پشاور کار میکنم و باشنده کوهات هستم. در راه بودم که صبح انفجار شدید در نزدیکی ما رخ داد و این باعث شد که مردم همه هر سو فرار کنند. بعدن فهمیدیم که هدف موتر پلیس بوده، اما این انفجار آنقدر شدید بود که همه را با ترس و هراس مبتلا گردانید.
پلیس ری زوردار دمکاوش و دیر خلقو تدار دیو.
خورشید یک تن از افسران بلند رتبه امنیتی شهر پشاور به رادیو آزادی گفت که اطلاع وقوع همچو یک حمله بالای پلیس از چند روز بدین سو رسیده بود.
اینفورمیشن د دریس لور روز نو چیره دغه سی یو خودکش را کشوید
و میگوید اطلاع همچو حمله از 3-4 روز بدین سو به ما رسیده بود که انتحار کننده هدف حمله بالای موتر پلیس یا کدام افسر پلیس را دارد که امروز متاسفانه موفق شد. رشید خان که از 3 ماه بدین سو مسئولیت امنیت بدبیر را داشت هدف قرار گرفت و در محل وقوع حمله با دو تن از محافظینش کشته شد. این حمله در منطقه قمرالدین گری رخ داده که در آن هنگام امراه با رشید خان دو تن از محافظینش و یک درایورش موجود بود و همچنان افزود که در حمله مذکور 7 کیلوگرم مواد انفجاری استفاده گردیده است. مجروحین را به شفاخانه مرکزی شهر پشاور منتقل نمودند که از جمله وزیر صحی 5 تن آنها وخیم خوانده شد. عملی کنونی در حال صورت گرفت که بعد از فاصله زمانی 2 ساعت در اثر انفجار ماین کنار جاده یک موتر پلیس شهر پشاور در منطقه تاجاباد نیز هدف قرار داده شد که تایان یک تن کشته و 3 تن مجروح شدند. مسئولیت هر دو حمله امروزی بالای پلیس شهر پشاور را تا کنون هیچ گروهی به عهده نگرفته است. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
بله شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه زن و زندگی را بشنوین، همکارم برشنا نظری از کابل مرور داره بر روزنامه های چاپ امروز او شهر.
روزنامه های کابل به روز دوشنبه بار دیگر بخش اعظم مطالب تحلیلی خود را به موضوع گزینش رئیس جدید پلیس جرگه افغانستان اختصاص دادند. روزنامه راه نجات با اشاره به 2 دور انتخابات برای یک گزینش رئیس پلیس جرگه و عدم موفقیت محمد یونس قانونی و عبدالرب رسول سیاف در این انتخابات با عنوان برجسته نوشته است که قانونی و سیاف خط خوردند. روزنامه گفته است که حالا دیده شود چه کسانی دیگر خود را برای مبارزه در این راستا آماده می کنند. روزنامه جدا از مسئله انتخابات در پلیس جرگه و مسائل دیگری نیز توجه کرده است. در این میان به نقل از کارشناسان از نگرانی های پاکستان برای نفوذ هند در افغانستان یادآوری کرده و آن را چالش بزرگ در راستای تامین امنیت در این کشور توصیف نموده است. روزنامه اراده هم به موضوع جنجال انتخابات در پلیس جرگه افغانستان پرداخته است. مقاله نویس با اشاره به جنجال ها و بحث های چند روز گذشته در پلیس جرگه نوشته است که خانه ملت به محل معاملات سیاسی مبدل گشته است. این روزنامه وکلا را مورد انتقاد قرار داده است که نتوانستند هیئت اداری خود را انتخاب کنند، بناهن چگونه خواهند توانست تا منافع کشور را حفظ کرده و به مردم خدمت نمایند. روزنامه در جای دیگری از تلاش‌ها به هدف آوردن صلح و ثبات و مذاکره با طالبان مسلح نیز یادآوری کرده است. این روزنامه گفته است که علائم وجود دارد که طالبان به مذاکره و فعالیت‌های سیاسی تمایل نشان دادند و این مسئله می‌تواند علامت مثبت باشد. روزنامه سرنوشت در مورد انتخابات در پلیس جرگه افغانستان نوشته است که این روند وارد 3 روز خود گردیده است. با باور نویسنده جنجال‌ها بیشتر شده و حتی چانس امیدواری در این زمینه کاهش یافته است. روزنامه در سر مقاله شماره امروز خود در مورد مشکلات امنیتی به خصوص کشته شدن بزرگان قومی در افغانستان نیز تبصره کرده است. مقاله نویس تلاش کرده است تا چهره اصلی کسانی را افشا کند که دست به چنین اعمال میزنند. مقاله نویس گفته است که بدون شک این اعمال را کسانی انجام میدهند که میخواهند ساختار اجتماعی در افغانستان از بین رفته و از آن به نفع خود استفاده کنند. و اما روزنامه خدمتگار جدا از مسئله انتخابات در ولسی جرگه و جنجال‌های برخواسته از آن در مورد فعالیت‌های تجارتی و به خصوص خریداری تل از ایران تبصره کرده است. روزنامه در صفحه اول شماره امروز خود به عنوان درشت نوشته است که بالاخره ایران تل خود را به افغانستان به فروش می‌رساند. این روزنامه گفته است که ایران تلاش کرده است تا نشان بدهد که تل منطقه کردستان بی‌کیفیت است و به همین سبب بر اساس یک قرارداد تازه از ایران سالانه صدها میلیون لیتر تل از خریداری می‌شود. روزنامه در جای دیگری در مورد تدابیر امنیتی برای جلوگیری از تحرکات توریستی در کابل نیز یاد آوری کرده است.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
اعضای ولسی جرگه افغانستان فیصله کردند تا به روز چهارشنبه بار دیگر بر انتخاب رئیس ای جرگه رای گیری میکنند. بر اساس یک خبر تازه، محکمه اختصاصی بر رسیدگی به دعوای حقوقی نامزدهای معترض انتخابات ولسی جرگه افغانستان گفته که قرار است بررسی دوسیه های نامزدهای معترض 12 ولایت کشور آغاز شود. رئیس محکمه امروز در نشست خبری در کابل گفت که بررسی وکیل برنده که مدعی علیه قرار گرفتن هم برای حضور در محکمه اختصاصی جلب فرستادن. جزئیات بیشتری این موضوع را در جریان برنامه های بعدی مشنوین، ولی حال نوبت میرسه به برنامه هفتوار زن در آینه زندگی.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام بر شنوندگان عزیز، خدا کند که صحت و سلامت باشید. در آغاز این برنامه زن و زندگی، گزارش تقدیم می شود از کار شمار از زنان در فابریکه ملی افغانستان، زنانی که بوتهای عسکری، دوشک و پایپ تولید می کنند.
این در یک سال نیم به جمع وسته از کار می کند، ماشم فعلا 400 هست.
بعد از اون گپ های زرغونه مومند یکی از زنان پیشتاز و نمونه افغان را می شنوید که چطور توانسته زندگی را بر کام خود بچرخاند و با آن کنار بیاید.
بسیار کوشش می کنم که همه کارهای مطابق پلان پیش برم و شوهرم هم یک مرد روشن فکر است و در کارها همراهم همکار می باشد.
خلاصه اخبار و رویدادهایی که در هفته گذشته در زندگی زنان افغان رخ داده است در آخر برنامه پیشکش می گردد. با ما باشید. همونطوری که کار رابطه مستقیم با بنیاد خانواده ها و پیشرفت جامعه دارد، در کنار نقش مهمی در بهبود وضعیت زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زنان بازی می کند. از چند سال به این سو شماره از زنان موقع یافتند که در انجوها، فابریکه های صنعتی، انجمنها و اتحادیه ها به کار مشغول کردند. اما باور بر این است که هنوز هم توجه قابل ملاحظه در عرصه کاریابی زنان صورت نگرفته است. وزارت کار امور اجتماعی افغانستان میگوید که به کمک شماره از مؤسسات تولیدی دیگر افغانی، سهولت های زیادی برای زنان افغان مد نظر گرفته شده است و شماره از آنها در بخش های مختلف حرفه‌ای کار میکنند. گزارش از کار تعدادی از زنانی که در فابریکه ملی افغانستان مصروف تولید بوتهای عسکری هستند تهیه کردم که گوشه از مصروفیت‌های حرفه‌ای زنان را نمایش می‌دهد. این گزارش را فوزیه نوری تقدیم می‌کند.
فابریکه ملی افغانستان در سال 1362 به کار آغاز کرده است. در شروع تأسیس، تولیدات آن را بوت و چپلی‌های زنانه و مردانه تشکیل می‌داد. فابریکه ملی در جنگ‌های افغانستان صدمه دید و همه وسایل و سامان آلات آن از بین رفت. اما در این اواخر فابریکه بازسازی شده و به کار آغاز کرده و اکنون علاوه بر مردان شماری از زنان در آن مصروف کار هستند. به گفته مسئولان، زنان در بخش‌های بوتسازی، دوشک و پایپسازی آموزش دیده و کار می‌کنند. شبیبی یکی از زنان است که از مدت 4 سال به این سو در بخش تولید بوت کار کرده و حالا به دیگران این حرفه را می‌آموزد. او درباره کارش می‌گوید:
خوب کار ما پیش میره به حیوانه بوته اسکریس. پیش ده چی بودیم خیاطی کار می‌کردیم که بخش بوت شروع شد. بعد از بوت پایین آمدیم و استادای ما بود. این ده یک سال نه ما می‌بینم به جمع استاد کار ماشم فیلن روزانه 400.
خانم شابیبی افزود: اقتصاد کلید اساسی زندگی به حساب می آید و امروز یکی از مشکلات زنان ضعف اقتصادی می باشد که آنان را با سرگردانی های مواجه ساخته است. وی بگوید یکی از راه‌هایی که می تواند زنان را توانایی داده و کمک اقتصادی نماید فراهم آوری زمینه کار برای زنان می باشد. خانم شابیبی از این که توانسته خیاطی و بوتسازی را در این فابریکه فرا بگیرد خیلی خوش است. نرگس زن دیگر است که در این فابریکه کار می کند. وی از این که شرایط کار برایش مهیا شده راضی است، اما می گوید باید دولت فابریکه های بیشتر تأسیس نماید تا زنان دیگری که خواهان کارند بتوانند در این فابریکه ها کار کنند.
ما ایجا از کار خود بسیار راضی هستم، ماشش خوبش است. 4 سال میشه که میجا کار میکنیم. ما خودم از بیوه بدتر بودم، شوهرم قمارباز بود، چرسی و پودری بود، به شب و به روزا گم بود. ما بسیار حالت خراب تیر کردیم. ما خواهشمند هستم که دولت ما فا امریکا جور کنه، امت مثل ما واری زنای غریبه، زنای بیوه را کار برش پیدا کنه، اولادش به تحصیل به درس بفهمه.
با گفته نرگس وی نیاز دارد که کار کند زیرا شوهرش شخص معتاد و بیکار است و اولادهایش خرد هستند. محمد علی یکی از کارگران سابقه دار فابریکه ملی توضیحات دارد درباره تولیدات این فابریکه و کار زنان.
400 نفر خودم از سرپرست هستم. خانم سندای کلانسال کار میکنه. دیگر بخش پایپ است و اسپانی است و پوشک است و مثلا خیاطی داره، ماشین کاری داره، قیچی کاری داره، حساب تکه است. تولید بود در روز 500 جوره نظامی است دیگر. وار فرمایش که مثلا هر مؤسسه ای که به خارجی داخلی اینا میپذیرن کارشان هم برشان میرسانند.
آقای محمد علی علاوه کرد کیفیت کار این زنان در بخش بوتسازی عالی بوده و حالا شماره از آنان به حیث استاد برای زنان دیگر این حرفه را آموزش می دهند. با گفته او مواد بوتهایی که این زنان تهیه می کنند اکثرا از کوریا وارد شده و مسئولان این فابریکه تصمیم دارند که تولیداتشان را به خارج این کشور نیز صادر کنند.
زرغونه مومن زمانی که از مکتب فارغ شد نتوانست به تحصیلات عالیش ادامه بدهد، زیرا به گفته وی در زمان جنگ در این کشور بسیاری از زنان و دختران نتوانستند تحصیلات عالیشان را ادامه بدهند که وی جزی از آنها بود. اما خانم زرغونه از فرصتهایی که برایش مهیا شده توانسته استفاده کند و کورسهای آموزشی اداره و منیجمنت، انگلیسی و نرسنگ و قانون اساسی را فرا گیرد. خانم اومن درباره کارهایش و اینکه کدام رشته ها را چگونه فرا گرفته است توضیح می دهد.
چون خودم از لیسیالی مریم فارغ شدیم، چون همو شرایط بسیار شرایط دشوار و جنگ بود و با اون مشکلات که ما داشتیم متانستم که تا اندازه مکتب خود به پایان برسانم و بعد از اون بسیاری از کورس های آموزشی را تعقیب کردم که با مختن لسان انگلیسی، اداره و منجمنت، قانونی اساسی و لویه جرگه که مسائل بسیار مهم جامعه ما بود معیار آموختم و همیشه و همیشه بدون از اینکه در رسمیات بودیم سعی و تلاش مایی بوده که با خواهرای خود در هر محیط و در هر جا همکار باشم.
زرغونه میگوید مدتی از زندگیش را در ولایت پکتیا سپری کرده است و در آنجا دریافته است که در نبود دکتران زن، زنان زیادی با مشکلات مواجهند. به همین منظور وی تصمیم گرفت کورس نرسنگ را نیز فرا بگیرد تا بتواند به زنان پکتیا کمک نماید.
مشکل عمدی و اساسی مردمی که در پکتیا بود و ما او را زود درک کردم ای بود که اوجه دکتر اوناس موجود نبود. زنها بسیار مشکلات داشتن. ما به خاطر از اینکه به این خواهرای خود خدمت کرده باشم در حدود یک سال کورس نرسنگ فرا گرفتم و دانستم که از طریق تطبیق سیروم و پیچکاری و پانسمان زخم‌های سوختگی و بعضی از زخمای دیگه که در جریان فعالیت های روزمره شان خانم ها متقبل میشدن همراهشان همکاری کنم و یا بسیار از ما خوش بودن و ما بسیار با راحت احساس میکردم.
خانم مومند اکنون مسئول تدویر کورس ها و ارتقای ظرفیت های انستیتوت تکنولوژی معلوماتی و مخابراتی افغانستان می باشد و از مدت 22 سال در پست های مختلف مخابراتی کار کرده است. وی در مورد اینکه چطور برنامه های روزانه اش را تنظیم می کند می گوید:
ما با مختن اعظمی کورس های منیجمنت و اداره توانمندی زیر در وجود خود دیدیم که همه کارهای ما تقسیم بندی کنیم. وقتی صبح وقت از خواب بیدار میشم، بعد از ادای نماز و تلاوت قرآن شریف برای 45 دقیقه هم حرکات سپورتی را که برای وجود خودم لازم است انجام میدم و خمیری را که از طرف شو خمیر کردیم صبح وقت بعد از اینکه نماز میخوانم تندور در میتم و نان میپزم، برای اطفالم چای صبحانی از ور تیار میکنم و از خواب بیدار میکنم و همیشان به طرف مکتب آماده میشن و ساعت 15:08 به طرف انستیتوت در حرکت میشم. بسیار کوشش میکنم که همه کارهای مطابق پلان پیش بره و شوهرم یک مرد روشن فکر راست و همیشه وقت در کارها همراهم همکار می باشه. من 4 طفل دارم، 2 طفل ما دختر است و 2 تا هم بچه است.
پروانه دختر خانم مومند که در صنف ششم درس می خواند از همکاری های مادرش در زندگیشان یاد می کند و می گوید مادرش می تواند اولادش را به مدارج عالی برساند. او از همکاری مادرش در قسمت تعلیم و تربیه و دیگر کارهایشان اظهار رضایتمندی می کند و می گوید
مادر ما همیشه به لباس پوشیدن ما، به نان ما، به مکتب ما توجه می کند، برای خاطر ما تکلیف می کشه، زحمت می کشه، چون مادر است که ما را به یک جای می رسانه. ما خوش دارم در آینده مثل مادرم شام، چون مادرم در هر کار پیش بوده، من می خواهم مثل مادر چیز شام.
زرغونه حالا در منطقه خوشحالخان کابل زندگی می کند و در فرصت های کوتاهی که در خانه پیدا می کند برای تعدادی از دخترانی که خانواده هایشان نمی خواهند به کورس های دیگر آموزشی درس بخوانند و یا اقتصاد خوبی ندارند درس می دهد.
در همون مساحه و یا منطقه که مربوط باش میکنم تعداد زیادی از خانم ها هستن که به داخل خانه هستن، تحصیلات ندارن، بیرون برآمده نمیتونن و همیشه وقت به خانم ما مراجعه میکنن از نگاه مشکلات زی که ما برشان بتانم که از طریق می آموزش صحی را که ما مختی برشان کمک کنم و در پالویش تقاضای بیشتر از یایی بوده که دخترای ما جون مکتب میرن ولی بعد از وقت پدرشان اجازه نمیدن که به کورس های آموزشی برن. به مو حساب ما امرای زیام شیرهای ما همکار هستم و اولادای زیا که طبقه اوناس هستن بعد از ساعت 5 الی 6 میان به خانه ما و ما برزوا در زمینی که مشکل دارن کمک میکنم. ما به خاطر ازی که پول ندارن مردم بی بضاحت هستن و یا هم طفلایشان خرد است، ما تو احساس میکنم که جزء از ازوا هستم و یا اولاد ما هستن، هرگز تم و توقعی را راجع به پول ازوا نداشتیم و رایگان برشان کمک میکنم.
وی میگوید یک زن و مادر با داشتن برنامه کاری منظم میتواند کارهای خانه و یا بیرون از خانه را به خوبی پیش ببرد و او با در نظر داشته چنین یک شیوه در زندگیش موفقیت هایی را به دست آورده است. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. و حال توجه کنید به واقعاتی که هفته گذشته در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است.
بنابر گزارش‌های نشر شده، زنان زندانی در ولایت بامیان به خاطر نبود جای جداگانه برایشان دچار مشکلاتند. سمنوال غلامعلی باتور، آمر محابس ولایت بامیان، می‌گوید هم از زندانی‌های آن ولایت هم از زن و مرد در یک حولی کرایی نگهداری می‌شوند. این در حالی است که مقامات کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت بامیان می‌گوید در هیچ یک از ولسوالی‌های آن ولایت محبسی برای زنان وجود ندارد و زنان توقیف شده در خانه‌های افراد و اشخاص نگهداری می‌شوند. بر اساس این راپور موارد وجود دارد که زنان متهم در خانه های این اشخاص گاهی مورد سوء استفاده قرار می گیرند. اما دکتر حبیبه سرابی، والی ولایت بامیان، دلیل یک جا بودن زنان با مردان در یک محبس را نبود زندان جداگانه برای زنان عنوان می کند. طبق گزارش آژانس خبری باختر، هفته قبل کورس آموزش کامپیوتر و لسان انگلیسی برای زنان در ولایت غور دایر شد. در این کورس که به تعداد 150 تن از زنان و دختران ولایت غور اشتراک دارند، با کمک ریاست امور زنان آن ولایت و مؤسسه گلوبال راه اندازی شده است. معصومه انوری رئیس امور زنان ولایت غور نقش زنان را در رشد جامعه ارزنده خوانده و راه اندازی این چنین کورس ها را در بلند بردن سطح آگاهی زنان در آن ولایت ارزنده خواند. و آژانس خبری باختر گزارش می‌دهد که در هفته‌ای که گذشت برای 30 تن از قابله‌ها در ولایت ننگرهار سند فراغت توزیع گردید. سریا دلیل سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان در محفلی که به همین مناسبت دایر شده بود گفت این تعداد قابله‌ها در مراکز مختلف صحی آن ولایت کار خواهند کرد. به گفته خانم دلیل سالانه تعداد زیادی از قابله‌ها در ولایت مختلف بعد از فراغتشان مصروف کار می‌شوند، اما با آن هم به قابله‌های بیشتر نیاز است. وی افزود وزارت صحت عامه افغانستان در تلاش است تا در تربیت قابله‌های بیشتر در این کشور توجه جدی به خرج دهد.
شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما: رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پوستی ما در ولایات: خوست کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان: پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.
جنابِ خواجہِ اجمیر کے پیرِ دارت مندان است، جنابِ خواجہِ اجمیر کے پیرِ دارت مندان است، نوازِ شاہِ شاندائیں بامرا اے غریبان است، جنابِ خواجہِ میر کے پیرے دار مندانا ما
مشکل آسان است جناب خواجه اجمیر که پیر دست مندان است نوازش های شان دائم بمرا ای غریبان است جناب خواجه اجمیر که پیر دست مندان